أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته دیروز عرض کردیم راجع به این که اگر شک بکنیم احرام باید از مکه باشه یا میتونه از هر کجا باشه برای حج تمتع، این از نظر اصل عملی مجرای براءت هست از شرطیت کون الاحرام فی مکه از باب اقل و اکثر ارتباطی. این رو توضیح بدیم. اقل و اکثر ارتباطی اینه که ذات فعل امر داره. نمیدونم آیا مقید هست به یک قید زائد من جزء او شرط یا نه لا به شرط نسبت به این قید زائد. شارع به من فرموده سل، نمیدونم فرموده سل فی المسجد، سل فی النهار، سل مع الطهاره، یا نه مطلق فرموده سله. خب این میشه اقل و اکثر ارتباطی. اصل فعل قطعا امر دارد، منتها نمیدونیم امر به فعل شدیم به شرط شی یا لا به شرط، براءت از شرطیت یا جزئیت اون مشکوک جاری میکنیم. خب اینجا هم همینطوره. ما میدونیم امر شدیم به احرام بستن برای حج تمتع، نمیدونیم آیا احرام باید ببندیم از داخل مکه یا لا به شرط هست از هر کجا که شد، براءت از شرطیت کون الاحرام فی لحج تمتع من مکه جاری میکنیم. اما اگر بدونیم که یک شرط زائدی داره اما نفهمیم این شرط زائد جامع بین مکه و سایر مواقیت هست یا خصوص مکه، این میشه دوران ام بین تعیین و تخییر. چرا؟ برای اینکه اصل امر به این قید زائد رو میدونیم، نمیدونیم قید زائد خصوص مکه است یا جامع بین مکه و مثلا مسجد شجره. این مثل این میمونه که میدونیم امر داریم در افطار عمدی در ماه رمضان، منتها نمیدونیم امر داریم به خصوص اتق رقبه یا به جامع بین اتق رقبه و صوم ستین یومن. خب اینجا میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. مشهور در اقل و اکثر ارتباطی براءتی هست، در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاطی هست، اصالت و تعیین قائل هست. چی میفهمم؟ بله، دوران هم بین تعیین و تأخیر، در دوران هم بین تعیین و تأخیر امر دائر نیست بین این که ما مثلا امرمون به نماز مشروط است به کونهی فی المسجد یا مشروط نیست، بلکه میدانیم مشروط است اما نمیدونیم مشروط است به کونهی فی المسجد یا مشروط است به کونهی اما فی المسجد او فی الحسینیه. این میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، چون میدونیم شرطی دارد این نماز، اما شرطش خصوص این است که در مسجد اتیان بشود یا جامع بین این که در مسجد باشد یا در حسینیه. این میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، چون اصل امر، امر به این شرط زائد رو ما یقین داریم. نمیدونیم شرط زائد خصوص این فرد است که صلی فی المسجد یا جامع بین مسجد و حسینیه است که صلی فی عهدهما اما فی المسجد او فی الحسینیه. این میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. مشهور در دوران هم بین تعیین و تخییر اصالت الاشتغالی هستند، اصالت الاحتیاطی هستند. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی و در معاصرین هم ما میبینیم عده‌ای قائل به اصالت الاشتغالن مثل آی سیستانی و عده‌ای قائل به اصالت البراءن مثل مرحوم آی خویی، آی صدر، مرحوم آی تبریزی. و به نظر ما حق هم با اجرای اصالت البراءه. چرا؟ حالا تو همین مثال احرام پیاده کنیم. ما نمیدونیم بر ما لازم است احرام از مکه ببندیم برای حج تمتع، یا احرام ببندیم یا از مکه یا یکی از مواقیت. بنابراین میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر دیگه. اون اقل و اکثر این بود که ما نمیدانیم، اصلا احتمال میدیم احرام هیچ شرطی ندارد. احرم لحج تمتع من ای مکان شد. اون نمیدونیم اینجوریست یا احرم من مکه میشد اقل و اکثر. اما اگر بدونیم شارع گفته احرم، نمیدونیم گفته من مکه یا من مکه تا اول میقات، اینجا به نظر ما براءت جاری میشه از لزوم احرام از مکه، برای این که براءت از اون جامع اثر نداره. اثر نداره. چی میخواد بگه؟ این که میگه بر شما واجب نیست احرام از جامع بین مکه و میقات، چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه میتونید نه در مکه محرم بشید نه در میقات، برید در عرفات محرم بشید. این که مخالفت قطعیه است، چون من یقین دارم یا احرام از مکه واجب است برای حج تمتع یا احرام از مکه اول میقات. کسی که از عرفات محرم بشه مخالفت قطعیه تفصیلیه میکنه این علم اجمالیش رو در مورد دوران هم بین تعیین و تأخیر. پس این براءت از وجوب جامع اگه میخواد ترخیص بده در مخالفت جامع، که این مخالفت قطعیه تفصیلیه است و خلاف ارتکاز عقلاست یا قبیح است عقلا علی اختلاف المبانی، ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به این تکلیف معلوم بالاجمال. اگر براءت از وجوب جامع میخواد بگه جامع واجب نیست، پس اون محتمل التعیین واجبه، احرام از مکه واجبه، این که میشه اصل مثبت. خلاف سیاق حدیث براءت است که سیاق امتناع نیست، اصل مثبت هم هست. پس براءت از وجوب جامع اثر نداره، ولی براءت از وجوب محتمل التعیین اثر داره. اثرش توسعه است بر مکلف و نتیجه میگیریم که ما علی ای تقدیرن براءت جاری میکنیم از تعین احرام برای حج تمتع از مکه، منتها چون تسالم اصحاب بود و از مجموع روایات وثوق پیدا کردیم ان شاء الله به این که احرام باید از مکه باشد و لذا میگیم احرام برای حج تمتع از مکه باشد. اگر نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی براعته. مطلب بله شما دارید باز اشاره میفرمایید به اون فرمایش آقای گلپایگانی که ما قبلا به عنوان یک معضله فقهیه بارها مطرح کردیم در اصول در فقه. این یه معضله است، اجازه بدید این رو در بحث آینده یک مقدار توضیح خواهم داد، چون در بحث آینده هم باز مبتلا به این هستیم. خلاصه معضله اینه که آقا براءت از احرام از مکه این نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که من بتونم برم خارج مکه لبیک لبیک اللهم لبیک حج تمتع را شروع کنم. بعد از تلبیه گفتنم استصحاب میگه تو هنوز احرامت منعقد نشده، هنوز بر تو محرمات احرام حرام نشده. همون یه از عدم انعقاد احرام است از خارج مکه. جهتش اینه که اینجا صرف متعلق الحکم نیست، فرق میکنه با مثال اعتق رقبتن که نمیدونم مولا گفت اعتق رقبتن تعیینن یا گفت اعتق رقبتن او سم ستین یومن تخیرن. اونجا متعلقه، موضوع حکم ما نداریم، متعلق حکم همین که ما معذوریت رو اثبات کنیم، بگیم ما معذوریم از نسبت به امر به خصوص عتق رقبه تعیینا ما براءت جاری میکنیم، معذوریم، میریم صوم ستین یومن انجام میدیم، اکتفا میکنیم به اون محتمل، محتمل ادلیه، اون طرف آخر غیر اون محتمل تعیین. بعد روز قیامت اگه خدا اشکال کنه به ما چرا اکتفا کردی به صوم با اینکه احتمال میدی عتق واجب تعیینی باشه، میگیم پیغمبرت فرمود رو فن امتی مالای علمون، تموم میشه میره. اما جایی که موضوع باشه برای حکم، یعنی خود این فعل موضوع حکم باشه، تلبیه موضوع است برای انعقاد احرام، انعقاد احرام موضوع است برای تحریم محرمات احرام، صرف امر به تلبیه که نیست. اذا من لبا فقط احرمه، این موضوعه، من احرمه حرم علیه تزلیل حرم علیه النساء، این موضوعه. خب گفته میشه که آقا ما تلبیه بگیم خارج مکه شک میکنیم این موضوع هست برای انعقاد احرام یا موضوع نیست. خب براءت از امر به احرام از مکه بخواد اثبات کنه که این احرام بستن از خارج مکه هم موضوع است برای انعقاد احرام شرعن، برای تحریم محرمات احرام شرعن، میشه اصل مثبت. اشکال اینه، اصل مثبت میشه دیگه، مثل اینکه شما در معاملات براءت از شرطیت عربیت در عقد جاری کنید، میخواید نتیجه بگیرید پس عقد فارسی سبب زوجیت است، سبب ملکیت است، خب اصل مثبت دیگه. عربیت از رفع مال علمون میگه شرط نیست، پس عقد نکاح فارسی بستید زوجیت حاصل میشود، خب میشه اصل مثبت دیگه، چون براءت براءت از شرطیت عربیت اثبات کنه، اماره که نیست که بگه موضوع زوجیت مطلق عقد است لا به شرط از فارسی بودن و عربی بودن. براءت اصل غیر محرزه، فقط معذره اثبات لا به شرط بودن و اطلاق موضوع حکم نمی کنه که، اثبات نمی کنه که موضوع زوجیت مطلق عقد است، موضوع انتقال مطلق عقد بیع است، اینو که اثبات نمی کنه، اصل مثبت میشه دیگه. این اشکاله، اشکال قویه. خب حالا ما دیگه جوابش هم بدیم این اشکال قوی رو که مدت ها ذهن ما رو مشغول کرده. خدمت آقای سیستانی هم که چند سال پیش رسیدیم جزوه‌ای به ایشون دادم، خواستم ایشون مطالعه بکنن، در همین رابطه بود که این مشکل رو چجور باید در فقه حل کرد. خب ما مشکل رو یک حلی کردیم که بعضی آقایون هم خیلی قانع نمیشن. گفتیم آقا عرف غافل خلاصه حرف ما اینه که نعمتی است، خدا لطف کرده که این عرف بی سواده، این دقایق رو نمیفهمه. چطور؟ وقتی بهش من توضیح بدم، وقتی بهش بگن رفع مالای علمو، مثلا در غسل نمیدونه که آیا ترتیب بین طرف راست و چپ شرط است یا نه، براءت جاری میکنه از شرطیت ترتیب بین جانب ایمن و ایسر، بعد میاد با همون غسل نماز میخونه، شما میگید اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا متعلقه سل مع غسل الجنابه و این کنتم جنوبن فتح هرو دیگه، سل مع غسل الجنابه. البته بنابراین مبنا که شرط صلات خود غسله ها، نه طهارت مسببه از غسل، که اون وقت باز شک در محصل میشه. طهارت مسببه از غسل نگید شرط ها، و الا اون وقت باید احتیاط کنید، چون شک میکنید که آیا با این غسل بدون رعایت ترتیب مسبب ما که طهارت است حاصل شد یا نشد، شک در محصل قاعده اشتغال جاری است. نه، فرض اینه از ادله استفاده کردیم، خود غسل جنابت شرط صلاته، ظاهر ادله اینه. خب ولی جا میگیم آقا غسل بکن با براءت از ترتیب بین جانب ایمن و ایسر نماز بخون، از نظر عقلی هم درسته، معذوری عند الله. اما اگر بخوایم این اشکال آقای گلپایگانی رو که فرمودن و خب برخی دیگر هم دیدیم این اشکال رو دارن، بخوایم این اشکال رو قبول کنیم، این آقا بعد از این غسل میخواد بره مسجد، اصلا میخواد دست به قرآن بزنه، باید بگیم موقوف، ممنوع، حق نداری مسجد بری. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه موضوع حکمه، ما نمیدونیم من اغتسل مع رعا بدون رعایت ترتیب بین الایس جانب الایسر و الایمن هل یجوز له دخول المسجد ام لا. این موضوع حکمه دیگه، اگر یجوز له دخول المسجد این میشه موضوع، من اغتسل بدون رعایت ترتیب بین الجانب الایمن و الایسر، نمیدونیم شارع گفته یحرم علیه دخول المسجد یا یجوز له دخول المسجد. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه آقا شما قبل از غسل برات حرام بود دخول مسجد، الانم که غسل کردی بدون رعایت ترتیب بین جانب ایمن و ایسر، بازم استصحاب میگه حرام است بر تو دخول مسجد. یعنی با این غسل نماز میشه خون، نماز تو خونه، اما نمیشه رفت مسجد نماز جماعت و نماز جمعه خون. این میشه دیگه، نمیشه دست به قرآن زد. ما گفتیم این خلاف فهم عرفی است، یعنی غفلت نوعیه عرفیه باعث میشه که عرف وقتی که بهش گفتن براءت اطلاق رفع اعمال و علمونو بهش یاد دادن صحت ظاهریه این غسل رو اثبات کرد به عمومات، آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه. تفکیک تو ذهنش نمیاد که آقا یکی متعلقه یکی موضوع، یک کاسه میکنه. صحت ظاهریه که درست است آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه، چون فکر میکنه وقتی گفتن رفع مال و علمون یه صحیحه، صحیح هم که بود یعنی همه آثار صحت واقعیه رو داره. منتها این حرف ما در جاییست که اول این فعل متعلق امر باشه، در رتبه بعد موضوع برای احکامی هم باشه. اینجا ما میگیم ما مثل همین غسل امر داریم به غسل جنابت، بعد از جنابت امر داریم، متعلق امر هست. به دنبال این که متعلق امر هست موضوع برای یه سری احکام هم، مثل این که غسل جنابت اگر صحیح بشود موضوع است برای جواز دخول در مسجد، موضوع این احکام است. یا مثلا نماز 4 رکعتی در سفر با اجازه بدید در رتب، یعنی امتثال امر موضوع برای سری احکام، امتثال امر به غسل جنابت که کردی موضوع میشه برای سری احکام. رفته سفر، قصد اقامه کرده، نماز 4 رکعتی خونده، بعد از نماز عدول کرده از نیت اقامه، این نماز 4 رکعتی صحیح موضوع است برای چه حکمی؟ برای بناء علت تمام. حالا که عدول کردی دیگه نماز تمام باید بخونی. خب اگر این نماز 4 رکعتیشو با اصل عملی تصریح کرده باشیم، کمان که خیلی از فتاوای فقها در تصحیح این نمازها در فتاوای فقهشون بر اساس اصل براءته، آخرش میاد میگه دلیل نداره، اصل براءت میگه این نماز لازم نیست مثلا درش این جز این شرط، اینجوری میاد دیگه، و الا همش که نص نداره که، خیلی از موارد با اصل براءت درست میشه. خب همین بحث پیش میاد، شما با اصل براءت این نماز رو تصحیح کردی، امتثال امر کردی، دیگه عرف آثار صحت واقعیه را که یکیش اذا عدلت عن نیت الاقامت بعد هذه الرباعیه بنیت علی تمام، اون آثار رو بار میکنه. در حالی که طبق اشکال آقای گلپایگانی همه اینا به هم میریزه. اصلا عرف گیج میشه اگر بخوایم بین متعلق احکام و موضوع احکام براش فرق بگذاریم. آقا این نماز 4 رکعتی که خوندی طبق اصل براءت بود که ما میگفتیم صحیحه، اما حالا که میخواد موضوع بشه برای بناء علت تمام، نه دیگه اون کار خراب میشه. ما یقین نداریم که این نماز با این نقصی که دارد موضوع باشد برای حکم به تمام، مشکل میشه کار دیگه. خب مثال زیاده در فقه. در طواف، آقا در طواف اصل براءت جاری میکنه، میگه میشه بیرون مقام طواف کرد، اصل براءت جاری میکنه. با اصل براءت سعی از این مسعای جدید رو تصحیح میکنه. یه سری اینجورن دیگه، با اصل براءت تصحیح میکنه. اون یه اشکال پیش میاد که آقا این اصل براءت رو جاری کردی، بعدش این آقا بعد از این طوافی که خارج مقام کرد سعی در مسائل جدید کرد طبق استدلال شما یه مرجع تقلید به اصالت البراءه، و بعد قیچی دست میگیره تقصیر میکنه، بعد لباس احرام رو در میاره میره هتل، ممکنه محرمات احرام رو مرتکب بشه. خب استصحاب بقاء احرام، استصحاب بقاء محرمات احرام رو چه کار کنیم؟ لابد مرحوم آقای گلپایگانی اونجا هم اشکال میکنه دیگه، علل قاعده این اشکالی که اینجا کرد اونجا هم میاد دیگه، که اصل براءت از شرطیت در طواف یا در سعی، خب این نمیتونه حاکم باشه بر اون استصحاب بقاء احرام بعد از اکتفاء به این طواف ناقص. استصحاب میگه هنوز از احرام خارج نشدی. خب ما میگیم نه، این براءت امتثال امر رو درست کرد ظاهرا، میگه طواف که بهت گفتم بیار، اصل براءت میگه بیش از این لازم نیست که طواف کنی دور خانه خدا، حالا بیرون مقام ابراهیم باشه مهم نیست. بعد به عرف که اینو بگن طبق عمومات ها، یعنی به عرف رفع مالا یعلمون رو میگن، رفع مالا یعلمون رو که به عرف بگن دیگه خودش استخراج میکنه این مطلب رو که در مورد طواف میگه رفع مالا یعلمون، من ملزم نیستم طواف کنم در این 12 متری بین بیت و مقام ابراهیم. بعد دیگه وقتی هم تموم کرد طواف دیگه اصلا فکر نمیکنه، از احرام خارج میشه، بعدش لباس احرام رو در میاره میره هتل و محرمات احرام رو مرتکب میشه. اصلا یکی بیاد بگه آقا استصحاب میگه تو هنوز بر احرام باقی هستی، اصلا وحشت میکنه، میگه این دیگه چیه رفع مالا یعلمون؟ ما به ما گفتن، ما هم گفتیم ما یقین نداریم طواف باید در محدوده بیت و مقام باشد. عرف اینو میگه، این جوابی که ما اطلاق مقامی در دلیل براءت با توجه به اینکه غفلت نوعیه عرف اگر بهش تذکر ندیم از رفع مالا یعلمون استفاده میکنه در این موارد و آثار صحت واقعی هم بار میکنه. حالا عرض میکنم اینو یه لحظه اجازه این توضیح بدم. این که عرض کردیم اول متعلق امر باشه و در طول تعلق هم امتثال هم موضوع باشه برای سری احکام، ما اینجاها رو میگیم احترازن از اون موارد معاملات بود، ما در اون معاملات قبول داریم، اصلا براءت از شرطیت عربیت معنا نداره. مگه بر من واجب عقد خوندن که براءت جاری کنم از شرطیت عربیت؟ بر من واجب نیستم، مگه عقد خوندن از واجباته؟ حکم وضعی داره، حکم وضعی هم انحلالیه. عقدهای عربی یقیناً موضوع است برای زوجیت، عقدهای فارسی مشکوک است که سبب زوجیت هست یا نیست، از عدم تحقق زوجیت است به دنبال عقد فارسی. براءت از شرطیت عربیت اصلا غلط هست، ناصحیحه. براءت از شرطیت عربیت یعنی چی؟ یعنی عربیت متعلق امر نیست، امری در کار نیست. اون عقد اول باید موضوع باشه برای حکم وضعی صحت، بعد بشه موضوع برای وجوب وفا. قضیه برعکس در عقود، اثر اولی عقد صحت و فساد، اول باید ثابت کنید شما این عقد فارسی صحیح است و موضوع است برای اثر زوجیت، تا بعد بگید آقا من نذر کردم عقد صحیح به جا بیاورم. لازم است وفا. ما با اول صحت ظاهریه باید درست بشه، یعنی اول امتثال امر درست بشه بعد آثار صحت واقعیه رو بار کنیم. در معاملات شما دارید برعکس میکنید، میخواید اول صحت واقعیه رو درست کنید بعد بگید امتثال امر شده. در معاملات اثر مطلوب اولا و به ذات ترتب اثر زوجیت، ملکیت. خب براءت از شرطیت عربیت اصلا یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما عقد فارسی، عقد عربی که یقینا اثر زوجیت برش مترتبه یا اثر ملکیت در به، عقد فارسی هم مشکوک ترتب این اثر از عدم ترتب این اثره. اصلا براعت از شرطیت عربیت اگه دقت کنیم، همون دقت عرفی هم بکنیم، غلطه. این فرق میکنه با ما نهنفی که ما امتثال امر رو در عبادات، در واجبات اولا و به ذات که مطلوب هست، با اصل براعت در رابطه با امتثال امر صحت ظاهریه درست کردیم و عرف دیگه تفکیک نمیکنه، بعد آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه. این خلاصه مطلبی که ما به ذهنمون میرسه. و اون وجوب بالعرض در رتبه لاحقه بر عقد صحیح، ازدواج بستن غلط برش واجبه، ازدواج صحیح. پس اول باید صحیح بودن درست بشه، بعد بگید این ازدواج صحیح برش واجبه. فرق میکنه با بحث تکالیف. در تکالیف امتثال امر اولا و به ذات، بعد این امتثال امر موضوع است برای سری احکام. نماز و طوافی که امتثال امر بشه موضوع برای خروج از احرام بعد از سعی و تقصیر. البته براعت اومد، رفع مال و علمون اومد، گفت خب آقا شما نمیدونی که طواف باید بیرون مقام نباشد، بین البیت و المقام باشد. میگیم بله نمیدونیم. اطلاق رفع مال و علمون رو به عرف بدن، اجرا میکنه. به دنبال این دیگه بعدش که سعی کرد تقصیر کرد، دیگه فکر میکنه از احرام خارج شده، میره محرمات احرام رو مرتکب میشه. خب گناه این به گردن کیه؟ خب این غفلت نوعیه داره. شارع اگر تنبیه نده عرف را به این مطلب، اطلاق مقامی در دلیل براعت به عرف که الغا میشه، معناش این است که ما هم موافقیم با کار شما، ما موافقیم که آثار صحت واقعی رو بار کنید بعد از اجراء اصل براعت در موارد امتثال امر. این محصل عرض ما. حالا واقع کجا؟ بله یعنی واقع کش شد که طواف باید بین البیت و المقام باشه، هیچی معلوم میشه من در احرام خودم باقیم. ما صحت، ما گفتیم عرف مادام شک حکم به صحت ظاهری این طواف که کرد، مادام شک آثار صحت واقعی رو هم بار میکنه. ما اینو میگیم مادامش. بله واجب است، واجب ضمنی است تلبیه گفتن به قصد شروع در حج و بعد ادامه اعمال حج. ما اصل براعت جاری میکنیم، میگیم تلبیه لازم نیست داخل مکه باشه. خب حالا این بحث ثمره داره ها. مثلا بعدش میرسیم به مکه قدیمه و جدیده، اونجا مرحوم آقای تبریزی با اصل براعت میگفت جائز است جایی که شک داریم مکه قدیمه یا جدیده است از اونجا محرم بشیم. تو مناسکشون هم هست. چه حساب؟ همین حساب اصل براعت. همین اصل براعت جاری میکرد که بر من متعین نیست از اون مکان قطعی مکه قدیمه محرم بشم، از این مکان مشکوک که نمیدونم مکه قدیمه است یا مکه جدیده هم اصل براعت میگه میتونی محرم بشی. خب همین اشکال ها و همین جوابی که ما عرض کردیم میاد در این رابطه. خب هذا تمام الکلام فی هذه المساله. بحث دیگر اینه، همین که الان اشاره کردیم. خب احرام از مکه روی چشم احرام میبندیم، اما مکه قدیمه یا مکه جدیده، این خیلی مسئله محل ابتلاءه. چند نظر وجود داره. یک، کسانی که میگن مطلق مکه، چه جدیده چه قدیمه، حتی اگر خارج از حرم باشد. آقا هتلش بالاتر از تنعیمه، تو مکه است، بالاتر از تنعیم از حرم خارجه دیگه. آقای زنجانی و اطلاق فرمایش حضرت امام همینو اقتضا میکنه که میبرم همونجا محرم بشو، از همونجا هم برو منا، برو عرفات، دیگه تو ترافیک داخل مکه گیر نکنی. اینم به عنوان ارشاد. این یه نظر تمسکن بالاطلاق. این آقایون میگن یحرم من مکه قضیتون حقیقیه، اطلاقش امروز اقتضا میکنه هر چیزی که عرف امروز جزء مکه دونست صدق بکنه برش یحرم من مکه. این یه نظر. نظر دوم، احرام از مطلق مکه ولی به شرط این که از حرم خارج نباشه، که نظر آقای سیستانی است. ایشون هم قضیه رو حقیقیه میدونه ها، یحرم من مکه میگه قضیه حقیقیه است. ایشون مبناش در این موارد اینه که قضیه رو حقیقیه میدونه، اطلاق گیری میکنه و چند نمونه از اطلاق گیری هایشون رو میگم. اما در این بحث میگه به شرط این که از حرم خارج نباشه، چون ارتکاز متشرعی اینه که احرام از مکه به خاطر حرم بودنشه. آقا مکه‌ای که حرم نیست، خلاف مرتکزه که بگن باید از این قسمتی که حرم نیست از اینجا هم میتونی محرم بشی. و حرم نیست چه قداستی داره؟ حرم قداست داره. خب بله، خداوند مکه را حرم مکه بریدن فی برید، حرم مکه. این هم که میگن از مکه محرم بشو به خاطر اینکه در حرم محرم بشی، هم مکه باشد هم حرم، خارج از تنعیم که مکه است ولی حرم نیست. ایشون اینجوری میفرمان. ولی خب این قول با قول قبلی یک وجه مشترک داره و اونه که از این خطاب احرم من مکه قضیه حقیقیه میفهمند. مثلا خدای سیستانی همه جا همین مشروع داره، مثلا یحرم من مسجد شجره، ایشون احتیاط واجب میکنه از مسجد و شجره محرم بشه. حالا بعضی آقایون دیگه هم احتیاط واجب میکردن، مثل مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای روحانی، ولی اونا سخت میگرفتن، میگفتن از مسجد قدیم. حالا مسجد قدیم رو کجا پیدا کنیم؟ تو مسجد شجره کجا مسجد قدیم است؟ به این سادگی مگه میشه مسجد قدیم رو پیدا کرد؟ علامت نداره، مشکل پیدا میکرد. آقای سیستانی میگن نه، مسجد شجره الان اطلاق شامله، این بخش جدید الاحداث از مسجد شجره میشه اطلاق داره. یا در منا، در منا آقای سیستانی میگن اگه این کوههای اطراف منا رو بتراشن عرفاً الان منا توسعه پیدا میکنه، اب نده، برو اونجا چادر بزن، سرت هم همونجا بتراش، گوسفندت هم اگه تونستی همونجا ذبح کن، هیچ مشکلی نداره. امروز مناست، چه کار داری به دیروز؟ معیار حال فعلی مناست. منا الان امروز به چی میگن؟ منا به این قضیه حقیقیه میگیره. عرض کردم فقط در احرام از مکه این قید رو میزنه به شرط ان لا یخرج من الحرم. اینم قول دوم. قول سوم، قول مرحوم آقای خویی. اولا آقای خویی این خطابات رو قضیه خارجیه میگیره، کلن قضیه خارجیه میگیره، در همه جا، در اینجا هم، در مکه هم که میگه نسخ خاص داریم، دوتا مطلب داره آقای خویی. یکی اصلا کلن همه جا احکامی که رفته رو اماکن و بلدان قضیه خارجی است. یعنی چی؟ یعنی اطلاق نداره نسبت به توسعه های بعد. مسافر مخیر است بین قصر و تمام در مکه و مدینه و مسجد کوفه و عند قبر الحسین علیه السلام. خب آقای خویی میگه مخیری اما در مدینه قدیمه، در مکه قدیمه، در مسجد کوفه قدیم. حالا خوشبختانه مسجد کوفه تا حالا توسعه پیدا نکرده، همون به حالت قدیمی خودش باقی است. خب آقای خویی میفرمان تو مکه هم همینه، اهل من مکه، مکه قدیمه. پس هم خطاب به نحو قضیه خارجی است، یعنی وقتی امام فرمود احرام ببند از مکه، اطلاق نداره که مکه‌ای که تا روز قیامت هرچی توسعه پیدا کنه. این مکه‌ای که الان مثل اینکه میگیم زید عجب آدم خوبیه، اطلاق داره یعنی تا آخر عمرش؟ نه، قضیه خارجی است. الان آدم خوبیه، فردا ممکنه بد بشه. حالا بله حالا اشکال داره اینجور بگه؟ حالا من یادم نیست. مبنا اینه، مبنای آخو اینه که قضیتون خارجیه لا اطلاق لها به نسبت الی توسعات مستحدثه. بعد آخو میگن تو مکه دلیل خواستم داریم. دلیل خاص چیه؟ دلیل خاص اینه که امام فرمود متمتع مستحب به تلبیه رو ادامه بده، تلبیه رو ادامه میده، ادامه میده تا برسد به مکه، بعد تلبیه رو قطع میکنه. بعد حضرت اینجور فرمود، صحیحه معاویه ابن عمار، اذا دخلت مکه و انت متمتع فنورت الى بیوت مکه فقط التلبیه و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين فان الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن. فرمود هنگام رسیدن به خانه های مکه تلبیه را قطع کن. حد بیوت مکه عقبت المدنیین است که نزدیک مقبره معلاس. امروز رو نگاه نکنید که مردم اضافه کردن به شهر مکه، شهر مکه تا ابته توسعه پیدا کرده. خب آقای خویی میفرماید که این تفسیر میکنه مکه رو به مکه فی زمان نبی، معیار برای احرام هم میشه احرام از مکه فی زمان نبی. اینم قول مرحوم آی خویی. میمونه قول چهارم، قول مرحوم آی تبریزی که همون قول آی خویی رو قائلن از نظر کبروی، هم از خطابات قضیه خارجیه میفهمن، هم از روایت معاویه ابن عمار فهمیدن ایشون هم که معیار مکه فی زمان نبی است، نه فقط برای حکم قطع تربیه، برای همه احکام. ولی میگن ما یک حرف اصولی داریم. حرف اصولیمون اینه اگر مکه زمان پیامبر بزرگ بود شامل این مکان مشکوک میشد، این معناش چیه؟ معناش این که شارع گفته یجوز و لک ان تحرم من هذا المکان الموسع، دو کیلومتر در دو کیلومتر، ولی اگر مکه زمان پیامبر مزیق بود، معنیش اینه که شارع فرموده لابد ان تحرم من هذا المکان المزیق، یک کیلومتر در یک کیلومتر میشه دوران الام بین تعینه و تخییر. نمیدونیم شارع به ما گفته احرم من هذا المکان الذي حده کیلومتر، یا فرموده احرم من هذا المکان الذي حده کیلومترین. خب بنا شد اصل براءت جاری کنیم از تعیین احرام از اون مکان مزیق، اصل براءت جاری میکنیم از این مکان مشکوک محرم میشیم قربتا الی الله تعالی. ببینیم این چهار قول کدوم یک از این اقوال درسته، انشاءالله فردا.